رو به اصطلاح خانه تکانی، یه نوع خانه تکانی وجود داره، دیوارها رو رنگ میکنن به شیوه خیلی قدیمی. اینو می‌خواستم عرض بکنم خدمت دوستان که نوعی خانه تکانی وجود داره که ما رو با عید نزدیک می‌کنه. خب در طول ماه انجام میشه در زمان‌های مشخصی.
بله.
برای بیدارسازی مردم در شاهرود به عنوان مثال ما شیوه کوبیدن و ظروف مسی رو داشتیم و سازهای کوبه‌ای که قدیمی بوده. واژه شبخانی یا شوخانی رو در سحرگاه اینجا میشنویم که به کار میره، متفاوت است با جای دیگه، برای خودش این ترکیب خاصیه. در یک از نمونه‌های خانه تکانی و شستن وسایل خانه و مالیدن دوها و گل در منطقه موجن هستش، در روستای موجن که روستای قدیمی هست. در پخت غذاها ما اینجا میبینیم که یک غذای خاصی توی بعضی نواحی پخته میشه یا استفاده میشه به نام آروشه، که اینم برای شنوندگان میتونه جالب باشه، که حالا من وارد در واقع تکنیکش نمیشم چون خیلی پیچیده است. شکستن قند، نمک و آجر برای سابیدن ظروف در قدیم رسم بوده.
بله.
در شب‌های قدم که میدونیم علاوه بر این که اون دعاها خوانده میشده مثل جوشن کبیر، همون رسمی که ما داشتیم در شب‌های گذشته من عرض کردم خدمت دوستان که در واقع از اون حالا نخ یا از وسایلی مثل این استفاده یا آب زعفران استفاده میشده و تیمون و تبرک. یکی دو تا نکته هم وجود داره که فرصت باشه توضیح بدم در مورد
این. مجالمون اندک هست، فکر کنم که در
شب‌های
من به اشتیاق میشنم.
یکی کیسه مراد هست که در این نواحی دوخته میشه، که در واقع یکم پیرهن مراد، این با روش خاصی درست میشه، دوخته میشه، که در واقع درش اون وسایلی که نگه میدارن جنبه نمادین داره. سکه است که جنبه در واقع تیمون تبرک مالی داره. نخوچی کش میشه به اصطلاح که برای جنبه اون که حالا میدن به مردم به عنوان مشکل گشا.
بله.
و اون هرچی که در این قرار داده میشه به یک معنا در طول سال این باقی میمونه و برای تیمون تبرک استفاده میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای عبدالرضا مجدی عزیز و ارجمند. خوشحالم که شبهای پیش رو باز هم با هم خواهیم بود و گفتگو میکنیم. فعلا با شما بدرود خواهم گفت. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. این دقایق رو در کنار برنامه سحرگاهی رادیو فرهنگ سپری میکنید، یعنی سحوری. در این سحرگاهان با شما از دامداری و حقوق حیوانات میگیم و پرسیدیم که دامداری به نظر شما چه تأثیری در اقتصاد جامعه داره و اگر تجربه دامداری دارید از اون تجربه برای ما بفرمایید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه الصلاة والسلام: من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان منه. امام صادق علیه الصلاة والسلام فرمودند هر کس یک روز روزه ماه رمضان رو افطار کند، یعنی عمدن روزه خاری کند، روح ایمان از او جدا می شود، یعنی اون حقیقت ایمان و واقعیت ایمان و روح ایمان رو از دست می دهد، چون که عمدن نافرمانی از دستور خداوند کرده و معصیت الهی به جا آورده است. کسانی که توانایی دارند روزهای ماه رمضان رو باید به جا بیارند. کسانی که عذری ندارند، مسافر نیستند، بیمار نیستند، کهنسال نیستند، ناتوان نیستند، به هر حال روزه بر اونها واجب هست، اگر خدای ناکرده عمدن روزه ها رو به جا نیارند یا در اثناء روز روزه رو باطل کنند، علاوه بر این که گناه کرده اند، خب این تخلف از دستور خداوند گناه داره و معصیت هست، جریمه ای هم داره که اصطلاحاً کفاره روزه میگن. چون این افرادی اگر حالا عمدن روزه خاری کردن، در گام اول هم باید توبه کنن از این گناه. یک روز روزه قضای اون روز رو باید به جا بیارن. روزه قضا روزه بعد از ماه رمضان، یعنی برای ما روزه ماه رمضان بعد از ماه رمضان میشه روزه قضا، روزه ای که در وقت خودش به جا آورده بشود اصطلاحاً اداست. روزه بعد از وقت قضاست، یعنی به نیت قضا هم باید به جا بیارن. به جای هر یک روز یک روز روزه قضا. علاوه بر اون کفاره هم داره، یعنی کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان. یکی از این سه چیز است که خدمتون عرض میکنم. یکی آزاد کردن برده است که امروزه چون که دسترسی نیست و به هر حال برده به معنای مصطلح فقهیش یافت نمیشود، دیگه این وظیفه ساقط است. یکی دیگر دو ماه روزداری است، دو ماه قمری پشت سر هم یا 30 روز پشت سر هم، که حالا گفتن حداقلش باید ماه اول با یک روز از ماه دوم پشت سر هم باشه، یعنی بینش فاصله نیفتد، یا لااقل 30 روز 31 روز اول، که 30 روز اول به علاوه یک روزم از 30 روز دوم به هم وصل باشد، 31 روز پشت سر هم، بقیهش حالا اگر به طور متفرق شد اشکالی ندارد. و سوم اطعام 60 نفر فقیر، یعنی به 60 نفر فقیر یه وعده قضا بدهند که قضا دعوتشون کنه، مثلا قضا بهشون بده یه وعده بخورن سیر بشن، یا به هر کدام یه مد طعام بدهد. یه مد هم حدود 750 گرم هست، از 1 کیلو یه خورده کمتر. طعام هم در مقابل ادام است، ادام به معنی خورش، یعنی چیزی که با نون میخورن، اما طعام خود نان هست یا چیزی که تبدیل به نان میشه یا چیزهایی که جایگزین نان هست، مثلا آرد، گندم، اینا تبدیل به نان میشه. خود نان هم میشه داد به عنوان کفاره، یا چیزهایی که جایگزین نان هست، مثل برنج امروزه در خیلی جاها، خرما در بسیاری از جاها، اونا هم اشکالی نداره. حتی امروزه مثلا ماکارونی به جای نان، افراد مثلا معمولا با ماکارونی خیلی ها نون نمیخورن، مثل برنجه، اون هم اشکالی ندارد طبق استفتایی که از محضر مراجع شده است. فلذا کسی که عمدن روز خاری کند، اول وظیفه توبه از این گناه است، دو قضای اون روزه هایی است که به جا نیاورده یا در اثنای روز باطل کرده است، این قضا هم تا پیش از ماه رمضان سال آینده باید به جا آورده بشود، و سوم کفاره است. که چند نکته در خصوص کفاره باید عرض کنیم. اولا کفاره رو گفتیم یکی از این سه چیز است: یک، برده آزاد کردن که امروزه چون مورد نداره ساقط هست، بین این دوتا یکی رو انتخاب کنن، یا دو ماه روزه داری یا به 60 نفر فقیر طعام دادن. بین این دو افراد مخیر هستن، هر کدام رو که خواستن انتخاب میکنن. خب امروزه معمولا الحمدلله افراد چون توانایی مالی هم دارن اون دوم رو انتخاب میکنن، اشکالی نداره چون که تخییری است. نکته دوم این که در خصوص اطعام فرمودن که حتما باید طعام داده بشود، یعنی لباس اینجا کفایت نمیکنه. حالا ممکنه بعضی جاهای دیگه کفاره برخی از گناهان لباس باشه، اما اینجا حتما طعام است. اولا باید طعام باشد، چیزی دیگه کفایت نمیکنه. نگیم که حالا مثلا این مستمند است پول بهش بدیم هرچه خودش خواست تهیه کند، نه، حتما باید طعام باشد. اولا طعام هم توضیح دادیم که چی هست، نان یا چیزایی که تبدیل به نان میشه یا جایگزین نان هست. سوم این که پول و قیمت طعام هم نمیشه داد، یعنی شخص حساب کنه مثلا بگه 750 گرم گندم یا برنج یا آر مبلغش قیمتش چقدر میشه، پول رو به فقیر بدهد، نه، پول کفایت نمیکنه، خود طعام باید داده شود. بله، فرمودن در صورتی که فقیری رو انسان میشناسه مطمئن هست به او پول بده، وکالتا از طرف کفاره دهنده خودش طعام تهیه کنند، اینم در صورتی که مورد اطمینان باشه، اشکالی نداره. یا اینکه مؤسسه یا مثلا فرد مطمئنی تحویل بگیره و اون تبدیل به طعام کند به فقرا بدهد، اشکال نداره. امروز دفتر برخی از مراجع معظم تقلید هم دریافت میکنن پولش رو و خودشون تبدیل به طعام میکنن به فقرا میپردازن. خب حالا افرادی که دسترسی ندارن به 60 نفر فقیر بخوان طعام بدهن براشون مشکل هست، میتونن پولش رو به چنین افرادی یا مؤسسات مورد اطمینانی بپردازن که اونا تبدیل به طعام کنن. نکته دیگر این که در مورد کفاره 60 تایی حتما باید به 60 نفر فقیر داده بشود. به مثلا نمیشه بگه خب حالا به 5 تا فقیر هر کدامی مثلا 6 تا میشه، نه خیر 12 مد بپردازیم، نه، کفایت نمیکنه. اینم یکی از مشکلات کفاره هست. خب حالا نکات و مسائل دیگه هم هست که دیگه فرصتمون پایان رسید، ان شاء الله برنامه آینده عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا غافر الخطايا، یا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مغفر البلايا، يا واهب الهدايا، يا
دقایق رو در کنار برنامه سحرگاهی رادیو فرهنگ سپری میکنید. سحوری.
با سلام، من موقع دوشیدن گوسفندان، من با گوسفندان حرف میزنم، از کدام اسم داره، اسمشون که میارم خودشون میان رو دون برای جوختم، از کدام یه اسمی به خصوصی دارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید و برای ما پیامک میفرستید. در ارتباط با موضوع برنامه و پرسش اون، موضوع برنامه دامداری و حقوق حیوانات هست و از شما پرسیدیم که به زعم شما دامداری چه تأثیری در اقتصاد و جامعه داره و اگر تجربه‌ای در این باره دارید با ما به اشتراک بگذارید. خدمتتون عرض کنم که حیوانات هم ادراک و شعور بهره‌مند هستند و دارای احساسات و عواطفند و از همین رو حرمت دارند. آدمیان هم در برابر بهره برداری از اونها به رعایت احترام ذاتی و حق حیات اونها مکلفند و از سوی پروردگار حقوقی بر عهده دارند و فقه اسلام یک نوع از حقوق واجب بر انسان رو حقوق حیوانات دونسته. حیوانات در زندگی انسان آثار بیشمار و فایده‌های گوناگون دارند. خداوند سبحان با آفرینش حیوانات و تسخیر اونها به دست انسان‌ها نعمت‌های فراوانی بهره اونها کرده. قرن‌هاست که بشر در حمل و نقل بار و مسافر و نیز در کشاورزی و آبرسانی از حیوانات اهلی بهره می‌بره. انتفاع از گوشت، پوست، پشم، کرک، مو، شیر و فراورده های لبنی از سرمایه های بزرگ جوامع سنتی و صنعتی بوده و همچنان هست.
نکو باشد سحر برخیز و بنگر که در آفاق نور کبریا هست. اگر چشمان دل را هم گشایی به هر جا بنگری جانا خدا هست. التماس دعا. ابیاتی از مهدی میرابی جاجان.
در بخش دوم از گفتگوهای کارشناسی همچنان همراه هستیم با جناب آقای بجستانی. درود دوباره بر شما و خوشحالم که باز شما رو میشنوم.
خواهش میکنم بزرگوارید آقای محمدیان عزیز، من هم عرض سلام مجدد دارم محضر شما و شنونده های خوب برنامه در خدمت شما هستم.
آقای بجستانی، نکته که الان در پیامک ها من میدیدم، برخی دوستان به این نکته اشاره کردند که خب آموزه های اسلامی و حتی آموزه های قرآنی در ارتباط با توجه و حق و حقوقی که حیوانات دارن بسیار هست، منتها یک جاهایی در زندگی مدرن امروزی به واسطه برخی هنجارهای اجتماعی ممکن هست که کمی این نگاه ها با هم زاویه دار بشن. مثلا اتفاقاتی که در حوزه مثلا رفتار با سگ ها افتاده، رفتار با گربه ها افتاده و حالا این نوع نگاهی که توأم با احترام هست. یعنی زندگی شهری مدرن یک جاهایی دچار یک اتفاقاتی میشه که انگار به نظر میرسه مثلا اون نگاهی که ما همواره توأم با رأفت و دوست داشتن و مهرورزی به حیوانات هست، انگار اینا با هم زاویه دارن. این دو رو چطور میشه به هم نزدیک کرد؟
بله، خب آقای محمدیان، ما وقتی نگاه میکنیم بعضی وقتا میبینیم متاسفانه حق و حقوقی که برای حیوانات بیان میشه بعضیا احساساتی باهاش رفتار میکنن و اون حق و حقوق رو شاید بیشتر میبینن، اضافه تر میبینن. نمونه شما بخوام عرض کنم، خب ما دیدیم توی دو سه سال گذشته بعضیا جوری احساساتی برخورد کردن.
بله.
که در عید قربان اومدن گفتن آقا بیایید دفع از قربانی کردن و از ذبح این حیوان برداریم، کمتر در واقع برای یک کار حالا اصطلاح دینی به این حیوان آسیب برسونیم. خب این نشون میده که این نگاه یک نگاه غیر عالمانه، یک نگاه احساسی. و جالبه کسایی که از این اندیشه و از این تفکر داشتن حرف می‌زدن، کسایی بودن که خودشون بالاخره وقتی غذا می‌خورن از گوشت گوسفند و گوشت گاو استفاده می‌کنن.
بله.
این نشون میده که ما نگاهمون به حقوق حیوانات باید یک نگاه عالمانه باشه.
همینطوره.
نه اینکه بگیم که اسلام عزیز مثلا یه جایی کوتاهی کرده، نه، اتفاقاً فرهنگ ناب اسلامی که خداوند کریم، خداوند حکیم اون رو برای ما قرار داده، این حق و حقوق ها رو به خوبی دیده و به خوبی مواردی رو برای ما بیان کرده. اما از اون طرف هم بعضی ها میان کوتاهی میکنن، بعضی ها میان در حق حیوانات ظلم میکنن، حق و حقوق اونها رو نادیده میگیرن. من میخوام عرض کنم نه، اونهایی رو ما قبول میکنیم که احساسی برخورد میکنن، یه دفعه میشن دایه مهربانتر از مادر.
بله.
نه اونهایی رو ما قبول میکنیم که حق و حقوق حیوانات رو نادیده میگیرن. بعضا میبینیم حالا به هر حال توی این چند سال گذشته که فضای مجازی بیشتر در اختیار مردم قرار داشته، دیدیم گهگداری کلیپ های متاسفانه میاد از حیوان آزاری که بعضی ها انجام میدن.
بله.
اسلام این رو به ما اجازه نمیده، فرهنگ ناب اسلامی این اجازه رو نمیده و کسانی که حق و حقوق حیوانات رو رعایت نمی کنن و ظلم می کنن اسلام اونا رو سرزنش می کنه. پس نشون میده ما باید یک میان روی داشته باشیم که این میان روی برگرفته از یک منشأ علمی هست و این منشأ علمی ارتباط انسان با حیوانات رو و حق و حقوقی که باید رعایت بشه رو بیان میکنه و از اون طرف هم میگه آقا این عالم رو خداوند کریم در اختیار شما قرار داد برای اینکه شما به زندگیتون، بقای زندگیتون با استفاده از این عالم که خب این حیوانات هم جزئی از اون هستن ادامه بدید. و منتها نکته‌ای که مهمه، ما در عین اینکه از این عالم و حیواناتی که خداوند کریم در اختیار ما قرار داده استفاده میکنیم، باید اون حق و حقوق رو هم ببینیم و ظلمی رو خدای نکرده انجام ندیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
زنده باشید. التماس دعا دارم. یا علی من.
خدا نگهدار. دامداری، پرورش طیور و زنبورداری از راه‌های شناخته شده برای تأمین نیازهای زندگی و کسب و کار حلالند که میلیون‌ها خانواده در جهان از این راه ارتزاق می‌کنند. استفاده از حیوانات برای انجام آزمایش‌های علمی که هزاران راز علمی و نیاز اجتماعی رو حل کرده. پرورش کرم ابریشم برای تولید منسوجات، لباس و فرش از کهن‌ترین شیوه های فعالیت های اقتصادی در جوامع بشریه. رسول خدا صلوات الله علیه می فرماید بر شماست که دامداری و کشاورزی کنید، چرا که آن دو بامداد و شامگاه خیر می رسانند، رشد و درآمد نیکویی دارند. و از امام صادق روایتی آمده است مبنی بر اینکه خداوند سبحان هرگز پیامبری را بر نینگیخت مگر اینکه چوبانی را از او خواست تا بدین وسیله مردمداری را به او بیاموزد. دقایق رو در کنار ویژه برنامه سحرگاهی شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید، یعنی سحوری، و قرار هست که در دقایق پیش رو دل بدیم به یک دعای زیبا و پر رمز و راز. دعای سحر رو به اتفاق هم گوش میکنیم و در اثنای این دعا با شما خواهم بود با گوشزد کردن لحظه موعود.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كله اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلال جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها.
سحرخیزان عزیز و ارجمند، بانگ نماز رأس ساعت 4:08 بامداد خواهد بود.
اللهم انی اسألک من نورک بأنوره و کل نورک نیر اللهم انی اسألک به نور که کل اللهم انی اسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها
دلدادگان به ماه صبر و صیام تا لحظه اذان صبح 9 دقیقه زمان باقی است
اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك